برادرزاده سید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحاد مخالفین سابق تاجیک بوده، صاحب یک فرزند است. پیوندانش میگن بعد از بازداشت پدرش نصرت الله سیدوف تنها فرزند خانواده بود که به تامین روزگارشان رسیدگی میکرد. این در حالی است که مقامات در ولایت ختلان پس از تقریبا یک ماه گفتند که دو خویشاوند دستگیر شده سید عبدالله نوری در کجا نگه می‌دارند. نورالله سیدوف و محیب‌الله نورالدینوف ماه مارس امسال دستگیر شده، به قول نزدیکانشان تا 22 اپریل درباره آنها هیچ اطلاعی نبود. صلاح‌الدین سیدوف پسر نورالله سیدوف 64 ساله روز 23 اپریل گفت پس از نشر ناپدید شدن پدر و عمکش در رادیو آزادی یک روز پیش به آنها خبر دادند که پدر و عمکش در بازداشتگاه موقتی شهر باختر هستند. قبلا در بازداشتگاه موقتی باختر گفته بودند که آنها را به دوشنبه بردند. مسئولان بازداشتگاه وزارت عدلیه در دوشنبه روز 21 اپریل به رادیو آزادی گفتند چنین افراد را نمی‌شناسند. یک کارمند بازداشتگاه موقتی ریاستگاری داخلی پایتخت نیز عین این حرف را زد. پیش از این نصرت الله سیدوف رئیس خواجگی دهقانی استقلال در باختر و برادرزاده سید عبدالله نوری ماموران ملیسه محیب الله نورالدینوف را 10 مرد و نورالله سیدوف را 15 مرد امسال دستگیر کرد تا هنوز به طور رسمی نگفتند که اتهام ضد آنها چیست. پیوندانشان میگن آنها به گرفتن مبلغ از خارج گمان برستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک نماینده حکومت امریکا مسئله وابسته به مایوبان را با مقامات تاجیکستان بررسی کرده است. سرامین کرم مشاور ویژه وزارت کارهای خارجی ایالات متحده در رابطه با حقوق مایوبان هفته گذشته در دوشنبه بود و به چند سوالی رادیوی آزادی پاسخ داد. صحبت را برایتان من سرویناز روحلو تقدیم میکنم.
این سفر شما کشورهای آسیای مرکزی را فرا گرفت. حالا که از قزاقستان به تاجیکستان آمدید، در اینجا با کدام نهاد ملاقات داشتید و کدام موضوع مطرح شد؟
طور شما گفتید ما در کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان و قرغیزستان بودیم و حالا به تاجیکستان آمدیم. سفر ما اینجا 3.5 روز ادامه می کند. در دوام این روزها ما با نهادهای حکومتی از جمله وزارت تندرستی، وزارت مهنت و حفظ اجتماعی، اینچنین دیگر نهادهای شهروندی که در این ساحه کار و فعالیت میکنند و خوری و ملاقات ها داشتیم. تاجیکستان کنونسیه سازمان ملل متحد اوید به حقوق شخصان مایوب را امضا کرده است. همچنین با کار تامین کردن افراد معلول با تحصیل فرا گرفتن این قشر جامعه را مطرح کردیم. و هم در باره این که در تاجیکستان کنونسیه سازمان ملل متحد اوید به حقوق شخصان مایوب تصویب می شود صحبت ها داشتیم.
مایوبان در تاجیکستان شهروندان کامل حقوق دانسته می شوند، اما از حرکت و استفاده نقلیات گرفته تا کمک پولی دولت مشکل دارند. آیا شما در این مورد هم با مقامات تاجیک صحبت داشتید؟
بله، ما این موضوع را هم مطرح کردیم. طوری گفتم به تحصیل و کار فرا گرفتن مایوبان از موضوعهای کلیدی صحبتی ما با مقامات تاجیک بود. در این ملاقات ها به جانب تاجیکستان تاکید نمودیم که با شخصان مایوب هم مثل افراد سالم مناسبت کرده شود و هیچ گونه فرقیت میانی آنها نگذارند، چون از همه چیزی بد برای افراد امکانات های مایوبی داشته این تمغه گذاری به آنها است، یعنی بهترین برخورد با آنها نگاهی برابر است.
شما میگوید که مثلا برخورد فراگیر نسبت به مایوبان باید بیشتر باشد و باید از این گروه هم حکومت در برنامه ریزی‌های آینده‌اش استفاده کند. و حالا که همسایه کشورهای تاجیکستان، مثلا قرغیزستان و قزاقستان در پارلمان از این گروه امکانات‌های محدود نماینده دارند، تاجیکستان ندارد. و نظر شما داشتن چنین یک نماینده در پارلمان تا کجا مشکل این قشر ضعیف‌ترین را می‌تواند که برآورده سازد؟
البته نماینده داشتن در پارلمان این بسیار چیزی مهم است. باید افرادی دارای امکانات های محدود در قبول قرارها در تهیه و پیشبرد سیاست شرکت داشته باشند. معیوبان باید یک قسمی اساسی جامعه دانسته شوند. این به معنای نه تنها به تحصیل و کار فرا گرفتن آنها، بلکه در همه ساحه ها آنها باید جلب کرده شوند.
در تاجیکستان قانونگذاری معین کرده است که تا 5% کارمندان کارخانه ها در مؤسسه ها و کارخانه دولتی باید از جمله افراد معیوب باشند. اما مشاهده می شود که این مقررات از سوی نه تنها شرکت های خصوصی بلکه نهادهای دولتی هم معمولا صرف نظر می شود. شما چی نظر دارید؟
درست می گویید. من این موضوع را هم مطرح کردم. در بسیاری از کشورها قانون وجود دارد که تا 5% کارگران در کارگاه ها از حساب افراد معلول باشد. اما متاسفانه این به شکل دیگر صورت می گیرد. مثلا آنها به کارگر معیوب معاش می دهند و می گویند به کار نآید. این به آن معنی است که کارفرما فقط نشان می دهد که ببینید در کارخانه ما نفرانی معیوب کار می کنند و تمام. اما در امریکا دیگر است. آنجا برعکس نفران معلول را به کار جلب می کنند. آنها با این را نشان می دهند که ما با معیوبان همراه کار می کنیم و برایشان احترام می گذاریم. من به تمام حکومت ها می گویم که شخصان معیوب را باید با کار گیرند. حالا اگر برای کار دو نفر حجت می سپارند، حتما نفری را انتخاب میکنند که سالم باشد و معیوبیت نداشته باشد. معیوبان هم شهروندان کامل حقوق کشورها دانسته شوند.
نهادهای مربوطه امریکا در مسائل گوناگون، آزادی دینی، حقوق انسان، آزادی بیان و حکومت های تاجیکستان توصیه میدهند. مقامات تاجیکستان این گزارش ها را بی اساس میدانند و رد میکنند. عملا واشنگتن برای حل این مسئله ها به غیر از بیانیه ها چیکار میکند؟ چون برخی به این نظر هستند که حکومت امریکا در اصل از عملکرد حکومت تاجیکستان پشتیبانی میکند و در برابر پیاده کردن سیاست های آن کمکی مالی میرساند. شما به چنین دعواها چی پاسخ داده میتوانید؟
حکومت امریکا به تاجیکستان در سالهای گوناگون کمک می رساند. اگر این کمک ها را برای دستگیری شخصان امکانات های محدود بگیریم، هدف ما این است که توجه به این قشر جامعه بیشتر شود. کمک ها نیز به این خاطر رسانیده می شود.
از تجربه خود بگوید و چگونه یک نفر دارای امکانات های محدود می تواند که در تمام ساحه ها موفق باشد؟
To be honest, the answer is my mom.
جواب به این سوال این مادرم است. پدر و مادری من بسیار شخصانی بزرگ بودند و هیچگاه به کسی اجازت نمی‌دادند که درباره امکانات‌های محدود ما حرفی بگویند. تمام جامعه ما را مثل خودشان قبول می‌کردند. مادرم هیچ وقت نمی‌گفتند که شما معیوب و امکانات‌های محدود دارید. برعکس، ما را ترغیب می‌کرد و می‌گفت می توانید خونید و رشد کنید. او پیوسته به ما کمک می کرد. خواهرم نیز نابینا است. البته برای ما هم مشکلی های تکنیکی در کوچه بود. ولی نوابسته از این با کمک پدر و مادرم ما توانستیم به این سطح برسیم. یعنی این دستگیری خانواده است.
صحبت ما را با سرامین کرم مشاور ویژه وزارت کارهای خارجی ایالات متحده در رابطه به حقوق معیوبان شنیدید.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا به سر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاس آشنایی کاری تو به میل ما نکردی، میلش که به پاس آشنایی کاری تو به
سه ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید به گوشتی آزاد در اولانباتر مغولستان ناکام شدند. مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان آغاز یافت. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می کنم. سه ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید به گوشتی آزاد که 24 اپریل در شهر اولانباتر مغولستان به پایان رسید ناکام شدند. محمد اکرامف در وزن تا 61 کیلو در دوری اول از نرنخو نرمندخ مغول با حساب 4-14 مغلوب گشت. در این وزن ری هیجوگی ژاپنی که در فینال بر داریوش حضرت گلیزاده ایرانی دست بالا شد با مدال طلا سرفراز گردید. به پهلوان ایرانی مدال نقره سپرده شد. عقرب قربانوی قزاق و اولوغبک ژولداشبکوی قرغیز با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. نماینده دیگری تاجیکستان شهرت بازاروف در وزن تا 79 کیلو در دوری اول قوازمایی را با یوده تکهشی ژاپنی با حساب 1-11 باخت. در این وزن علی بختیار سوادکوهی ایرانی که در فینال بربلیان گوراوی از هندوستان غالب آمد مدال طلا گرفت. با پهلوان هند مدال نقره اهدا شد. یودای تکهاشی ژاپنی و ارسلان بوداشپوی قرغیز با مدال های برنجی سرفراز گشتند. پهلوان دیگری تاجیک اسکندر رستم در وزن تا 125 کیلو در دوری اول از یهیون جونگ از کره جنوبی مغلوب گشت. در این وزن عبدالله محمد محیبی ایرانی که در فینال بر علیشر یرگلی قزاق غلبه کرد با مدال طلا سرفراز شد. پهلوان قزاق مدال نقره گرفت. بدمگنای انختوشین از مغولستان و یهیون جونگ از کره جنوبی مدال های برنجی گرفتند. عبدالرزاق علیموف مربی کلانی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هم تجربه گی در اینجا هیچ کرده شد، یعنی که در یک سال یک بار تو مرمس رفته و یک موافقت کلان ما نمیتونیم چیکار کوشش میکنیم که همین بیشتر با شهر مسابقه بریم و بیشتر و همین دوام جامعه تعلیمی ورزشی در بیرون از کشور اقلان در ازبکستان در قرغیزستان در قزاقستان همین طرف ورزگران ما میتونن گوشتیم بگیرم.
در مسابقات قهرمانی آسیا اید به گوشتی آزاد در مغولستان در حساب مدال ها تیم ایران مقام اول را کسب کرد. دسته های هندوستان دویم و قزاقستان سیوم شدند. چنان که اتحاد جهانی گوشتی در سامانش خبر داده است، در مسابقات قهرمانی آسیا حدود 300 ورزشکر از 20 کشور قاره اشتراک کردند. خبر دیگر، مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با 6 بازی آغاز یافت. در مسابقه امسال 12 دسته برای 2 راه خط به لیگ عالی مبارزه می‌برد. در دوری اولی مسابقه در 3 بازی میزبانان پیروز شدند. هولبوکی واسه ماهر یاوان را با حساب 5-1 شکست داد. برقچی دوشنبه بر وحدت شهری وحدت با حساب 4-2 غالب آمد. کوکتاش رودکی بر گلستان شهر گلستان با حساب 2-1 پیروز گشت. دو بازی با غلبه مهمانان خاتمه یافت. حاصلات فرخار به دروازه دینامو دوشنبه 3 گلی به جواب زد. دسته دوشنبه شهر دوشنبه سرحدچی همدانی را با حساب 2-0 شکست داد. یک بازی مساوی شد. پنچری جلال‌الدین بلخی بازی را با دسته مهمان سرای کمری ناحیه 5 با حساب 1-1 به پایان رساند. بازی های دور دویم مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روزهای 28، 29 و 30 اپریل برگزار می شوند.
چرا بلاگرهای تاجیک از فعالیت بلاگری دست میکشند؟ سبب تعقیب و یا نصیحت های مقامات دولتی است و یا مشکل مالی مجبورشون میکند که خود را به عقب کشند و دیگر درباره مشکلات جامعه گپ نزنند یا نظری مخالفی را بیان ندارند؟ عین زمان چرا شکایت درباره خود کار بلاگرهای تاجیک زیاد است؟ با همین سوال ها برنامه گپ آزاد را شروع می کنیم. مهمانان ما نورالدین قرشبویف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و دلیر امام علی بلاگر شناخته تاجیک. سلام و به برنامه ما خوش آمدید. در مدت کوتاه بلاگر شناخته عبدالستار پیر محمدزاده با ادعای اینکه جانبداران حکومت او را خائن ملت میگویند و مخالفین آدم امنیتش میگویند و از بلاگری دست کشید. قضیه ورزشگر شناخته و بلاگر چهارشنبه در دادگاه سامانه ادامه دارد. دادگاه دوشنبه شاهده محمدجانوف و مادر شیرزاد محمدجانوف که با نام عبدالرحمن نالنو در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند و 6 سال زندان محکوم کرد. این همه چی معنا دارد؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم، مرحمت، نظرتون چی است؟
تشکر مرزا نبی، من از اون که در این محفل شما شرکت دارم افتخار میکنم و اون چیزایی که جناب پیر محمدزاده آوردن و در شبکه های اجتماعی پخش شد، من فکر نمیکنم که این سبب اصلی از فعالیت بلاگری دست کشتن ایشان باشد. شاید سبب‌های دیگر هم هستند، زیرا مقامات حد الامکان کوشش به خرج می‌دهند که امروز فضای مجازی را زیر نظارت قرار داشته باشد و هر چیزی که برای آنها معقول نیست می‌خواهند که از این فضا بیرون باشد. و به همین خاطر من فکر می‌کنم که در مسئله پیر محمدزاده سبب‌ها نه فقط ایراد دوستان و ایراد مخالفین و ایراد اشخاص دیگر باشد، سبب را باید در دیگر جای جست. یعنی ما متاسفانه مقامات تاجیکستان بیشتر از آزادی بیان حراس دارند و برشت آزادی بیان با این راه لطمه وارد میکنند. در مسئله شاهده محمدجانوف، متاسفانه در تاجیکستان بعضی اتهامات را پیش نسبت این یا آن شخص پیش میبرند، ولی این عمل در غرب همچون جنایت محسوب نمیشود و از این لحاظ برای اعمال فرزند با مجازات کشیدن مادر به اندیشه من نادرست است. ولی متاسفانه مقامات با همین اصول کار میبرند. وقتی که مخالفین یا فعالان جامعه بیرون از کشور نظرهای انتقادی بحثناک را در بلاک های خود در صفحه های اجتماعی خود پیشنهاد میکنند، مقامات راه اصلی را در محدود کردن حقوق آزادی های خویشاوندان آنها میبینند.
تشکر. یعنی که جناب قرشبایف، شما به این نظر هستید که به صورت عموم این یعنی فشار به آزادی بیان و سخن است. محترم دلیر امام علی، شما در داخل کشور همچون بلاگر فعالیت دارید و خیلی هم فعال هستید، به همین مسئله چی نظر دارید؟
برادرمون عبدالستار پیر محمدزاده که ما دردیر هم باشد در همین کوچه های دوشنبه یکدیگر هم میبینیم و فکر میکنم که یکی از سبب‌های از فعالیت بلاگری و روزنامه‌نگاری در شبکه‌های اجتماعی دست کشیدن عبدالستار پیر محمدزاده، به نظر من یکی از سبب‌هاش همون تحقیر و تهوین و تهمت‌های مخاطبان است که از هر طرف خودشون هم گفتن. اگر چون من در خون و رگ پوست خودم این یک سال آخر تجربه کرده ایستادم که اگر ما تنقید کنیم برای حکومت میشیم مخالف، خائن، دشمن، ناتوان بین. اگر در کجای یک آبادی را ببینیم و انصافا بگیم برای مخالفینی که در خارج هستند یا برای مهاجرینی که بیرون از تاجیکستان هستند، ما میشیم چاپلوس یا آدم امنیت و حکومت. من فکر میکنم یکی از سبب هایی که عبدالستار برادر ما از فعالیت روزنامه‌نگاری در شبکه اجتماعی و بلاگری دست کشید محض همین ناباوری و بی‌اعتمادی مردم به یک ژورنالیست در شبکه‌های اجتماعی است. و این که شاید نمیدونم مقامات و اداره و نهادهای دخل داره برای که عبدالستار فشار آورده باشن، این به خود ایشان معلومات، خود ایشان باید اینا تصدیق کنن یا رد کنن. در این مثلا من تقریبا چیزی گفتن نمیتونم.
دلیر جان، در فعالیت خودت همین گونه فشار و تهدید، همین گونه حرفایی که زدی احساس کردی از طرف مقامات؟
ببین در شکل خیلی جدیش، در شکل خیلی نمیدونم تحقیرآمیز یا فشارآور ندیدم من، ولی آشکارا میگم که بعد از هر شهر و ناحیه‌ای که من پیش از رمضان سفر میکردم، حتما کارمندان وزارت کارهای داخلی در صورت نمیدونم رهبری شعبه پلیس اون منطقه یا که در مثال بچه های کارمندان امنیت اون منطقه حتما نزد ما می آمدن، ما را به کدام یک اداره می بردن. و فقط آشکارا میگم که صحبت های یک ساعته و نیم ساعته و ده دقیقه اینا هر جا هر خل می شود و در یک مدت خیلی کوتاه ما دیگر را می فهمیدیم و اونا برای فعالیت بعدی من یگان مانعی ایجاد نمیکردن. خوشبختانه اینه میگم،
همین حرفی که میگی که در صحبت کوتاه یک دیگر رو میفهمیدیم چی بود، چی اشاره ها میکردن، چی میگفتن؟
که اونجا دعوتی بودیم، اونا من مثال میزنم، اونا دقیقاً راهبرشون هم یک نفر خیلی حرفه‌ای با من صحبت میکرد، حدود دو ساعت وقت ما گرفت، ولی متاسفانه خطاشون همین بود که تلفن من از دستم گرفتن و اجازه ندادن که یک زنگ به بیرون کنم و مردم هم که مرا در بیرون دیدن وقتی بازداشت این بچه‌ها و سر و صدا برآوردن. یعنی صحبت ما همین بود که دلیر میشد که مثلا ویدیوی فلان جا را نمونیم یا این ویدیو را کوتاه‌تر کنیم یا در فلان موضوع خوبش که بهتر گپ زنیم، زیادتر گپ زنیم که مثلا حل شود، یا در این موضوع عموما گپ نزنیم. بیشتر وقت در هر جایی که ما را دعوت میکنند به صحبت ها همین مسئله بررسی میشد که به این موضوع دخالت کنیم، به این موضوع دخالت نکنیم. ولی من آشکارا در همین برنامه گپ آزاد میگم که هیچ وقت با گفی اون برادرو نشد. خوشبختانه من بیرون برآمدم، حتما همون ویدیوها همون گزارش ها رو به همون شکلی که خودم خواستم پیشنهاد مردم کردم.
جناب قرشبایف، آیا یگان بلاگر در مورد فشار و تعقیب به سازمان شما مراجعه کرده است؟ اینا میخواستم.
بله چون حادثه بود وقتی که درباره بلند شدن نرخ آذوقه‌واری یک نفر مواد آماده میکنه در شبکه اجتماعی پخش میکنه، دور به مقامات دعوت کرده تهدید میکنم که چرا تو به این کار دست دادی، تو میخوای که صلح و ثبات رو برهم زنی و با اتهامات دیگر. در این حالت ما با بلاگر مسئله دادم که و یکان معیار قانون رو نقض نکرده است و حقوق خودش رو به آزادی بیان عملی کرده است و با او کمکی یعنی مشورت حقوقی دادم که من بعد از این در این حالت ها باید چگونه از حقوق منفعتی خودش حمایت کند.
تشکر. دلیل جان از تو میخواستم پرسم که در مورد این که بعد از حادثه اوکراین یعنی که بلاگرها دست کشیدن چون که حسابشون قطع شد در یوتیوب، این چیزا نظر تو چی از این واقع داره؟
واقعا از نگاه مبلغ گذاری بودجه با صفر برابر شده است، چون از حساب همون درآمدهایی که ما از روسیه می گرفتیم اکثر بیننده های ما از مهاجر و از روسیه بودند و میان ویدیوهایی که ما پیشنهاد میکردیم هر 5 دقیقه 10 دقیقه رکلام پیدا میشد و از حساب همون رکلام برای ما درهم درآمد می اومد. و امروز همون شرکت های رکلام دهنده تمام رکلام های خودشون از یوتیوب گرفتن، یعنی گوگل فعالیتش قطع کرد در فدراسیون روسیه و توسط گوگل این رکلام ها پخش میشد در یوتیوب و امروز با صفر برابر است.
و حالا هر دوی شما را به یک صحبتی سریراهی همکارانم دعوت میکنم که از ساکنان دوشنبه درباره فعالیت بلاگرها و بلاگرها پرسیدن.
تماشاش نمیکنم، اهمیتش نمیکنم، برای اینترست نیم.
فعالیت بلاگرهای تاجیک راست گپ من فکر نمیکنم که برای پیشروی تاجیکستان یا که برای یگان بهبودی تاجیکستان باشه، برای فایده خود و منفعت خودشان بلاگرشان، مقصد تاجیکستان با پیش یا که خیلی گپا میگن نه، به فکر من که همه مقصد چون با منفعت خودشان برای درآمد خودشان
بلاگری بیان میکنن، فایده در بیان میکنن، اهمی حساب میتوانن که به بعض نیازمندان کمک رسونن. اصلا این حوزی در اینترنت ها میبینی میروان پیش یکان کمبغل یکان و یا در کارت های میکنن، مردم هم میگن که همه همه کمبوتی دارن، مقصد که همه در مبلغ در کورد برای همه به همه یوردام کردن در کور برای همه قد ایا جهت خوب های مقصد برای فایده مردم هم میرد فایده شون میرسد در مردم.
گفت چرا که اگر گپی بیجه به همکی گویم دنگ ده اونا می برا یا گپو گپ میزنه در گفت چرا که یکا اونجا طوری نمیگیره.
خوب این صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت را دیدیم. جناب قرشبایف، نظر شما به حرفای این پرسش چی است؟
من فکر میکنم که آنهایی که پرسیده شدن متاسفانه در بلاک هایی که در بلاک ها مسائل مبرم کم به نظر میرسد.
تشکر. دلیر امامالی، شما که بیوسته بلاگر هستید، به این حرفایی که گفته شد که بلاگرها به خاطر کیسه خودشون منفعتی خودشون این کار انجام میدن، نظرتون چی است؟
واقعا گروه های هستند که چگونه که استاد درست قید کردن، گروه های هستند که امروز با جمع کردن مبلغ با کسای نیازمند مشغول هستند، اینا خیلی معروف هم هستند، و باز گروه های هستند که در شبکه های اجتماعی وقتی که همچون بلاگر معروف شدن با بازی های قمار گذراندن مشغول میشوند، مثل بردی خانه، بردی ماشین، بردی مبلغ تحفه های دیگر، شاید اونها از این حساب یکون درهم به فایده خودشان بگیرند. ولی من که هیچ وقت این کار را نکردم. مثلا یگانه نقطه پول جمع کنی که من داشتم هفته گذشته برای یک نفری که میخواست با دوچرخه زیارت خانه خدا برد، برای اون یک مقدار مبلغ لازم بود و منم صورت حساب کارت بانکی خود اون نفر مانده بودم که برای من یگان درهم نیاید، خودشان اونجا مستقیم گذراندن و اون نفر مبلغش هم جمع کرد و این شب روز باید رود خانه خدا با دوچرخه. ولی واقعا چگونه که استاد درست قید کردن، افرادی که از کوچه ها پرسیده شد، اونا همون مثل گفتی خود یک آدم پرسیده شدن، دنگ و دیوانه ها را تماشا میکنن، که این گناه ما ژورنالیست های حرفه‌ای هم هست که دیرتر به شبکه های اجتماعی آمدیم و کمتر هم هست. من حدود همین 4-5 ژورنالیست ها شاید گفته نتوانم که امروز فعالیت بلاگری در شبکه های اجتماعی دارن، خیلی کم هم.
شما درباره حرفه‌ای ها گم میزنید، درست است، ولی ببینید حرفه‌ای ها دست کشیده سادن، عاقب نشسته سادن. مثلا عبدالستار پیر محمدزاده به این چی میگوید شما؟
اخی یک تا مثال اکی عبدالستار نمیتوند دلیل موشد. مثلا من عبدالعزیز واسیف، سابق سرمحرر آزادگان، دلیر شریپوف امروز صحیفه خوبی کتابخوان دارد، زوقیبک سیدامینی سابق کارمند تلویزیون تاجیکستان، یا بچه هایی که در فرج کار کرده ایستادن در برابر فعالیتشون صحیفه خودشان دارند، بچه هایی که در ازیا پلوس کار کرده ایستادن، بچه هایی که در زیرا مدیا کار کرده ایستادن، یا برادر ما جمشید، فامیلیشون رو فراموش کردم، از ولایت سوخت، یا بچه‌ای که در صحیفه دیدگاه دارن از ولایت سوخت. یعنی این شماره میتونه خیلی زیاد شود، هستن. یعنی فقط از فعالیت دست کشیدن یکی عبدالستار مثال شده نمیتونه که ما هممون دل مانده میشیم.
ببینید به نظر شما همچنین یک بلاگر فعال تاجیک، خود این بلاگران تا چه حد در رشد و انکشاف آزادی بیان و گوناگون اندیشی آشکار کردن کمبودی های کار مقامات کمک میکنند؟
یک سال اخیر که بچه های حرفوی زیادتر آمده ایستادن، ما فکر میکنم که خیلی سهمی باریز گذاشتیم. و تا ما بچه های بودن در این میدان که اونا فقط همون آش خوردن و نمیدونم ماشین های نو خریدن شونه و کجای سیاحت رفتن شونه تبلیغ میکردن، من فکر میکنم که یک سال اخیر ما خیلی کمک کردیم. برای نمونه مثال من اخیرم ویدیو از خودم میگم، ما پرتوگاه نداشتن یک محله را به نام ارباب خاتون در سابق نوحه رودکی امروز نوحه سینا گفتیم، همگی دو روز پیش این ویدیوی ما بود که بیش از 300 هزار بیننده هم جمع کرد. خود دیروز ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از پای حل این قضیه شد، چون اونجا همسایه ها به هم جنجال داشتن، به همین خاطر ریاست کارهای داخلی به این کار همراه شد و رفت از همسایه ها را به هم آورد، به سازش آورد. این خبر دیروز شب در صحیفه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نشر شد که اون میدانچه پرتابگاهی را که گروه میخواستن پرتاب اینا گروه میگفت که نه پیش خونه ما بوی میکنند، اونجا را ورزشگاه میکنند و در یک نقطه دیگر جای پرتابگاه پیدا کردند.
تشکر جناب خرشمایی. شما به همین سوالی که علی من به دلیر دادم چی نظر دارید؟ شما چی میخواید بگویید؟
بیشتر تکیه به جوانان باید کنیم. طوری که اینجا دلیر گفتن در خوجان علاقه یک مکتب تاسیس شده است و راهبری آن جمشید معروف است که نه فقط خودش در شبکه اجتماعی فعال است، بلکه دیگر جوانان را تربیت میکند تا آنها پادکست های خود را، ویدیوکست های خود را در شبکه اجتماعی پهن کنند.
تشکر. و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده از شما میخوام بپرسم که چی میتواند مانع بازداشت و تعقیب بلاگرها شود؟ خواهش میکنم جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم.
من فکر میکنم که پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی و برهم زدن نیگیلیزم حقوقی میان بلاگ نویسان.
دلیر امام علی شما خواهش میکنم.
من میخواستم اعتماد و باوری میان کارمندان مقامات های قدرتی و انتظامی به بلاگرها یا ژورنالیست هایی که فعالیت ژورنالیستی در شبکه اجتماعی میکنند زیادتر شد. ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنند تمام دیگه.
تشکر و بینندگان.